بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود در بحث، کلمه‌ای که مربوط به فرمایش آقای خویی بود استدراک بکنیم یا تکمیلش بکنیم. مرحوم آقای خویی در تبعیت قوال الادا یک فرض را استثناء کرد، فرمود که اگر دلیل واجب اطلاق داشته باشد، چه داخل وقت چه خارج وقت، و دلیل توقیت اطلاق نداشته باشد، چه عاجز چه قادر، مثل لا صلاة الا به طهور نباشه که اطلاق داره، فرمود که تقیید در فرض اختیار است و در فرض عجز اطلاق واجب به حال خودش باقی میماند. نتیجه اینه که اگر داخل وقت عاجز بود، همون امر اولی در خارج وقت میگوید اتیان کن. خب ما عرض کردیم که این فرمایش مرحوم آقای خویی استثناء نیست، نمیخواد تبعیت قوارا للعدا فی الجمله قبول بکند، لذا در نتیجه گیری هم به نحو مطلق فرموده که تزه که ان الامر بالقضاء ليس تابعا للامر بالاداء. الان هم همین رو تاکید داریم به یه بیان دیگری. تبعیت امر بقضاء معناش اینه که امر به اتیان فعل خارج الوقت تابع امر اداست، یعنی همون امر ادایی، همون امر ادایی فعل را در خارج وقت هم واجب می کند، یا تابع نیست واجب نمی کند. بحث در اینه. مسئله اختیار و قدرت ربطی به این نداره، همونطور که خود مرحوم آقای خویی فرموده، اینم مثل سایر ادله، دلیل توقیدی که از ادله شرایط دیگه، خب تارتا اطلاق داره و اخرى نداره. اونجایی که اطلاق نداره، درسته که امر واجب شامل خارج وقت میشه، اما نه به عنوان قضا، به عنوان این که حالا مقدوره، قبلش مقدور نبود. گفته دلیل توقید با بقیه فرق نمی کنه، چجور در اونجا صحبت تبعیت نیست، اینجا صحبت تبعیت نیست. مثلا ممکنه خارج وقت بشه هنوز شما عاجز باشی، امر بعدا هنوزم شاملت نشه، بعد از چند روز شامل میشه. استثنایی را که مرحوم آقای خویی کرده، خودش هم گفته مثل بقیه ادله شرایط تارت اطلاق داره یا نداره، که اگر اطلاق نداشت حکم در فرض اختیار ثابت است، بعد که عجز مرتفع شد دوباره مصداق دیگه میاد، او خصوصیت وقت را کار نداره، خصوصیت خروج وقت را کار نداره، اینه که اجنبی از محل کلام میشه. ما میخوایم بعد خروج الوقت امر را درست بکنیم، ولی اون بیانیشون بعد القدره امر را درست میکنه. حالا بعد القدره ممکنه داخل وقت قدرت پیدا کنه امر را درست کنه، ممکنه عند خروج وقت، ممکنه بعد خروج وقت، اون ربطی به بحث ما نداره. اگرم تو کلماتش باز دیدید الا میگه فی صورت واحده، اون الا فی صورت واحده به اصل مطلب نمیخوره. اصل مطلبش میگه امر به قوا تابع امر بعدا نیست، این مطلقه. بیانش که میکنه در بیانش میگه به خاطر اینکه اطلاق واجب معنا نداره الا در صورت واحده که اونم ربط به بحث نداره. اینه که بعضیا پیامک به ما زدن که نه این را آقای خویم یک مورد را قائلا، نه او یک مورد را قائلا نه به عنوان تبعیت القوال الادا، یه عنوانی که الان مقدور شده. خب وقتی مقدور شد امر به ادا، ما تو ذهنمون اینه که مرحوم آصف محمد باقرم بد معنا کرده حرف آقای خوی را، حرف آقای خوی اینه، ربطی به داستان تبعیت نداره. خب بگذاریم، بحث در اینه که الامر بلا امر به شیئن امرون به ذالک شیء ام لا، که عرض کردیم در فقه ثمره داره، ثمراتی داره. الامر بلا امر به شیئن، این که میگن امر بکند به امر به شیئی، لازم نیست که مأمورون به، مأمورون به اول ما ماده امر باشه، لازم نیست. همانطور که الامر و بالامر به شیئین شامل می شود اونجایی را که مأمورون به اول ما ماده امر باشه، مثل مرو سبیانکم، مرو سبیانکم به صلات، امر کرده به امر به نماز سبی، خود ماده امر مأمورون به واقع شده است. همانطور که شامل این می شود، شامل اونجای می شود که نه، اون مأمورون به به امر اولی ما، مأمورون به اول ما امر به شی باشه به حمل شایع، مثل این آیه شریفه که روزا در فقه بحث کردیم، قل للمؤمنین یقولوا، امر کرده خداوند پیغمبر را که امر بکند، منتها امر یقوزو با هیئت، نه ماده امر را به کار نبرده، اینم داخل بحثه. امر کرده به امر، امر کرده پیغمبر را که امر کن، بگو قزو افسارکم. امر به امر لازم نیست که ماده امر را در مأمورون به اولی به کار گرفته باشد، نه، مأمورون به اولی هم مفادش این باش، مفادش صدور فعل از او نباشد، مفادش بعث غیر باشه، اونم داخل بحثه. قل للمؤمنین یقضوا، یقضوا امر دیگه در مقام انشای، خداوند امر کرده پیغمبر را که او امر بکند مؤمنین را به قضا. حالا آیا قضا بسر مأمورون به خدام هست یا نه، یا فقط مأمورون به پیغمبر هست؟ بسر اینه، امر به سبیان این امر خدام هست؟ اگر الامر و بالامر به شیئن امرون به ذالک شیء، بله مأمورون به خدام هست. اما اگر نه، الامر بالامر به شیئن امر بو شیء نباشد، این مأمورون به خدا نیست. اینی که سبیان میارن مأمورون به دومی، مأمورون به اولی مأمورون به خداست، مأمورون به دومی مأمورون به خدا نیست، وقت نتیجه میگیریم پس عبادات سبی مشروعیت نداره روی مبنا. خب الامر بالامر به شیئن امرون به ذالک شیء، که این امر وسطی از گردونه خارج بشود، او لیس به امرن. مرحوم آخون فرمود که سه نحو ثبوتی دارد و از نظر اثباتی هم اجمال داره، اما سه نحو ثبوتی، فرموده که تارتن این امر واسطه، واسطه ایصال امر اول است به مأمور به، به مأمور دوم. این طریق، طریق برسوندن شأنی ندارد الا طریقیت. آمر اول غرضش در همون فعل مأمور دومه، همون مطلوبه، اما به یه جهتی مستقیماً او را امر نمی کند. حالا چی اون جهتش او را امر نمی کند؟ تارتن قصور در قابله، او قابلیت نداره که خداوند مستقیم او را امر بکند، و اخرى نه، ممکنه قصور در فاعله، مثل اینکه پدری امر می کند فرزندش را، بهش میگه بگو به زنت که حجابت اینجور باشه. خب پدر ولایت بر زوجه فرزند نداره، ولی مثلا پسر از بابی که زوجهش هست ولایت داره علال مبنا، او چرا؟ اون امرش نافذه، از این جهت مستقیم امر نمی کنه به اون زوجه، چه بسا اینجوری دیگه. حساسیت زایه، مصلحت نیست که خودی امر بکنه اون مأمور دوم را، امر میکنه به این اولی که به او امر بکنه. ولی غرض، تمام غرض در صدور فعل از مأمور دوم. اینا همه طریقیت دارن، هیچ غرضی واسطه، هیچ غرضی در امر کردنش نیست، که اوامری که از نایه خدا، نواهی که از نایه خداوند تبارک و تعالی صادر می شود و توسط پیغمبران به مردم ابلاغ می شود، از این قبیله. پیغمبران واسطه ان، گفتن اونها موضوعیت ندارد، غرض اینه که مؤمنین قضا بسر بکنن. حالا به پیغمبرش فرموده تو بگو، چون نمیشده خود خدا به همه بگه. این در چی هم هست دیگه؟ در عرف هم هست دیگه، میگه بهش بگو کی کارار بکنه، بگو به بچه ها که مثلا درس بخونن. درس خوندن مطلوب آمر اوله، گفتن هیچ دخالتی، هیچ غرضی درش نیست، فقط این واسطه رسوندنه. میگه بگو، تو بگو اونا درس بخوانن. گفتن خودش یه مشکلی داره، یا بفرماید مصلحت اقتضا، ممکنه اونم مشکل نداشته باشه، این مؤثرتر باشه. چه بسا پدر به فرزندش میگه درس بخون، خیلی اثر نکنه، ولی به رفیق پسرش میگه که تو بهش بگو درس بخونه، این خیلی اثر میکنه. اون امر عقلایی دیگه، ولی غرض در خصوص فعل مأمور دومیه. و اخرى، غرض در مجرد صدور فعل از مأمور دوم نیست، بلکه باید امر مأمور اول هم صادر بشود. ایجور نیست که فعل رو انجام داد مولا غرض حاصل شده باشد، نه، فعل را به گفته این واسطه، صدور فعل به زمین که ای گفته باشه مطلوب منه، تأثیر داره، دخالت داره امر مأمور اول در ملاک اون فعل. حالا در اصل ملاک یا در استیفای ملاک فرق نمی کنه. مولا میخواد این فعل که صادر میشود، فرض بفرمایید که این مجهول المالک که تصدق داده میشود، مولا میخواد این تصدق به امر حاکم شرع باشد. تصدق بدون امر حاکم شرع مطلوب مولا نیست. نه، میگه باید به دلالت ولی الله باشه. این مهمه پیشش، دلالت ولی الله، ولایت والی مؤثر است در غرض مولا. نمیخواد فقط فعل از مکلف صادر، مجرد صدور فعل مطلوب نیست، نه، فعلی که او امر کرده. امر هم موضوعیت داره در غرض مولا. شاید اون اوامر و نواهی که از پیغمبر اکرم صادر شده است، ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم فانتهوا، نه، او اوامر خدا نیست، به اذن خداست، به ولایتی خداوند تبارک و تعالی پیغمبرش داده است. ولی شاید از همین قسم باشه، اون افعال وقتی مطلوبیت داره که پیغمبر اکرم فرموده باشه، امر او به او تعلق گرفته باشه، وگرنه نه، مجرد این که او کار انجام بشه مطلوب خداوند نیست. اینم قسم دوم. قسم سوم ثبوتی اینه که اصلا تمام الغرض در امر واسطه باشه، اصلا فعل غرض نداره برای مولا، تمام الغرض در امر این مأمور اوله. که اینو ما در شریعت پیدا نکردیم، نمیدونم اشتباه شده، مقرر گفته، مثال زده در محاضرات، به امر به معروف و نهی از منکر. خداوند امر کرده انسانها را به امر، امر به امر، امر کرده که اینا امر به معروف بکنن، مرو بالمعروف و نهو عن المنکر. امر کرده از خداوند به امر به معروف، غرضش در همین آمریت ها. میخواد جامعه جامعی باشه که یه عده آمر باشن، آمر باشن، ناهی باشن، غرض در مجرد آمریت اونهایه. ایشون این مثال زده، ولی به ذهن میزنه که نه، در امر به معروف و نهی از منکر غرض در اون فعل معروف و انتهای اون غرض اساسی همونه. اینا هم طریقن به اونها، یه نحوه طریق خاصی. این که بگیم اینا غرض مولا در مجرد آمریت اینهایه، نه، مثالش هم مثالی که معروفه، که مثلا شاهی ولی یک سلطانی میخواد بچهش را جانشین خودش بکند، خب باید بلد باشه، الان بهش میگه برو این امر کن لشکر را. اصلا وقتی هم لشکر میخواد کار را انجام بده، خبر اخبار میکنه نه، نمیخواد انجام بدید، من این رو گفتم برای که یاد بگیره چجور امر بکنه، مثلا چجور نهی بکنه، آقایی کردن را یاد بگیره مثلا، که اینا در شریعت ما نیست. این سه تا فرض ثبوتن. مرحوم آخوند فرموده از در مقام ثبوت ما سه تا فرض داریم، اما در مقام اثبات کدوم یکی از اینهایه؟ اگر امر کرد مولا عبدش را به امر به شیئی، آیا از قسم اول است؟ که اگر از قسم اول باشد، امر به امر به اون شیء، امر به اون شیء است، پر واضحه. یا از قسم دوم است، قسم دوم امر کرده است به امر به شیء، امر او دخالت داره، امرش دخالت داره، امر مأمور اول دخالت داره، پس امرش به اون شیء نیست، امرش به امر به شیء، امر به اون شیء نه مطلق نیست، نهایتش امر به اون شیء بعد صدور الامر از امر از مأمور اول. سومی که دیگه اصلا پر واضحه امرش به امر به شی اصلا ربطی به اون شی نداره، امر به شی نیست قطعا، تمام الموضوع امر مأمور اول تمام الموضوع. سه قسم شد: اولی طریقیت هیچ موضوعیت ندارد امر، وسطی، دومی جزء الموضوع است، سومی تمام الموضوع است. از فنیش اینجوره، یا بگید اولی غرض تمام الغرض در فعل است، دومی غرض در هر دویه، سومی غرض در همین یکیه. از سه حال خارج نیست دیگه. مرحوم آخون فرموده که ظهوری در هیچ کدام نداره، اجمال داره. خلافاً لصاحب فصول، صاحب فصول فرموده لغتاً ظهور نداره، لغتاً ظهور نداره، چون لغت را نگاه کنیم یک هیئت امر داریم، یک ماده امر داریم. مرو هیئت امر که دلالت نداره که من امر به نماز سبیانم هستم، هیئتشم مادهشم امر، گفته امر به صلات، امر به صلات دلالت نداره که من امر به خود صلات، امر از جانب آمر اولم هستم. لغتاً نه هیئت دلالت داره نه هیئت، اما عرفاً گفته همین جوره، در لغت دلالت نیست ولی در عرف اگر امر کردن به امر به امر به شیئی، ظاهرش اینه که از قسم اول این امر واسطه طریقیت داره، فقط شأنش رسوندن امر مولای به دومی، که مرحوم آقای خویم همین رو تایید کرده. حالا لغت اینا رو نیاوردن، اینا هم حرفای نامربوط هست، لغتن اینجور، لغت و عرف دوتا نیستن اصلا. اگر لغت قیمتی داشته باشه از بابی که ظهور عرفی داره، و ایلا لغت که اصلا قیمتی نداره. ما مراجعه میکنیم به لغت تا به ظهور عرفی برسیم، ظهور عرفی حجت هست نه لغت. مرحوم آقای خوی هم یه تأیید کرده، فرموده که نه، ظهور عرفیش در همینه، ظهور عرفی امر به امر به شیئن، ظهورش در امر به اون شیئه، و امر مأمور اول طریقه واسطه دخالتی در ملاک نداره، به حیث که اگرم امر نکنه ای بابا ها، باز این نماز سبی مشروعه. ما برای مشروعیت صلات سبی نیاز نداریم بابا بگه نماز بخون، بگه یا نگه، الامر بالامر بشیئن امرون بذالکشه. به خلاف قسم ثانی، اگر قسم ثانی باشه تا بابا امر نکنه این نماز مشروع نیست. خب ایشون هم فرموده که امر به امر، امرون به ذالک الشی، به ظهور عرفی. مثال زده است که اگر مولایی به زید بگوید به عبد منو امر کن که مثلا نان بخرد، امرش کن که بره نان بخرد، مردم نان خریدن عبد را مأمورم به مولا می دانن نه زید، زید را حذفش می کنن. به زید میگه برو بگو، امرش نه بگو، نه بگو که بابا دیجور گفته، نه مولا دیجور گفته که بحث نداریم، نه به زید میگه که عبد منو، فرزند منو امرش کن بره نان بخره. امرش کن اما یعنی امر منو بو برسان، معناش اینه. ولیکن در ذهن ما اینه نه روشن نیست. این مثالی که ایشون میزنه عیبی نداره، این مثال چون این زید ولایت نداره، در جایی که واسطه هیچ ولایتی نداره بر مأمور دوم، حق با ایشانه. وقتی ولایت نداره امرش اثری نداره، لیس الا واسطه واضحه. و اما اگر نه، این مأمور اول ولایت داره بر مأمور ثانی، حق امر داره، ولایت داره، مثل پیغمبر اکرم که ولایت داره، مثل پدر که ولایت داره بر فرزندش، اگر بفرماید امر کن مردم را به تصدق، که ظهور داره که واسطه فقط، نه، خودشم حق امر داشت، داره حق امر. اینجا شبهه هست، پردیده. اینجا اون ظهور رو نمیتونیم قبول بکنیم که مردد است، معین است که اینجا واسطه یا نه، شایدم امرش دخالت داره در قرض مولا، چون ولایت کی داره؟ در جایی که ولایت داره با اون مثال فرق میکنه، در جایی که ولایت داره شبهه است، ادعای ظهور مشکل داره، نه، شاید امر اینم دخالت داره در قرض مولا. میگه به مردم بگو، به ان بگو نماز بخوان، شاید گفتن پیغمبر اکرم هم دخالت در قرض مولا داره. ظاهر امینه، ما باید از ظهور که دست بر میداریم حمله بر ظاهر موضوعیته، امر باید موضوعیت داشته باشه. ما که حمله بر واسطه می کنیم، حمله بر طریقیت محض می کنیم، به خاطر اینکه واضحه جایی که ولایت نداره معنا نداره امرش دخیل باشه. اما در جایی که ولایت داره امرش محتمل دخیل باشد، نه، ما این ظهور را نمیتونیم قبول بکنیم. اگر فرمود خداوند یا پدر به پدر دستور رسید که امر کن سبیان را به نماز، که پدر فرض ولایت داره، این ظهور داره که امر او را مخابر رسونه، نه، معلوم نیست که ظهور را ما نتونستیم اعتراف بکنیم. شاید شارع مقدس غرضش اینه که اون که نماز میخوانه از تبعیت پدرشم کرده باشد، تبعیت پدرشم دخیل باشه در امتثال اون فعل و در اتیان اون فعل. لذای ظهور را ما نمیتونیم قبول بکنیم. گرچه این که مرحوم آخوندم که فرموده، که ظاهر کلامش اینه که امر به امر به شی مردد بین سه احتماله، اینو نگاش کنید ها، مردد بین سه احتمال ثبوتیه، نه، اونم درست نیست. اون قسم ثالث اون معونه زایده میخواد. امر به امر به شی تمام ملاک در امر باشه، این معونه میخواد، خصوصا نظیرم که در شریعت نداره. امر به امر مقصودش این باشه که فقط امر کردن را میخوام، مطلوب فقط امر کردن باشه، فعل هیچ مطلوبیتی نداشته باشه، اینم این خلاف ظاهره. این که مرحوم آخوند میگه مردد بین ستا، میگیم نه، مردد بین ستا نیست، مردد بین دوتایه. اون دوتا هم باز در جای باز یک قید دیگه میزنیم. ما فرمایش مرحوم آقای خویی را تفصیل میدیم. در حقیقت ایشان که ادعا میکنه ظهور امر به امر به شی را در امر به ذالک شی، میگیم تفصیل باید داد. اگر مأمور اول ولایت نداره، حق با شماست، فقط واسطه دیگه، واسطه ایصال امره، الامر بالامر بشیئن امرون بذالک الشیء. ولی اگر او ولایت داره، نه، این احتمال این که امرش دخالت داشته باشه دافعی ندارد. لذا ما هم قائل به اجمالیم، اما نه اجمالی که مرحوم آخوند فرموده، اجمال بین این دوتا، اونم در فرضی که مأمور اول ولایت داشته باشد، ممکنه امرش اونجا دخیل باشه. به ها زایت مل کلام در مرحله اولای بحث، ثم یقع الکلام در ثمره این بحث چیه؟ امر به امر، امرون به ذالک شی یا مجمله، ثمرش چیست؟ انشاءالله فردا ثمرش بحث میکنیم که باز مرحوم آقای خویی ثمره را اشاره کرده. نگاش بکنیم.